الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين آیا برای ما انسان ها امکان داره که صفات پروردگار مهربان عالم صفاتی که تناسب با وجود ما داره از مشرق وجود ما طلوع کنه یعنی ممکنه ما هم اخلاق پروردگار بشیم پاسخش اینه که حتما شدنیه ما خود رو نباید جسم ببینیم این جسم ما رو حیوانات هم دارن امتیاز ما به جسم ما نیست اگر خود رو فقط بدن بدانیم با این فکر همه درهای رحمت خدا رو به روی خود بستیم این که شنیدید ممکنه ما افق طلوع صفات پروردگار بشیم از یک آیه قرآن استفاده میشه و از یک روایت مهم شما در قرآن مجید خوندید رؤوف اسم خداست رحیم اسم خداست ولی نور این دو اسم مفهوم این دو اسم معنای این دو اسم از وجود انسان طلوع کرده. همین که از یک نفر از نوع ما طلوع کرده، معلوم میشه که ما لیاقت این رو داریم که از وجود ما هم در حد ظرفیت خودمون طلوع کنه. آیه اینه: وجود مقدس محبوب ازل و ابد پروردگار، پیغمبر رو که میخواد برای ما در این آیه تعریف کنه، فرماید بالمؤمنین رؤوف رحیم. اخلاق این شخص نسبت به شما در نهایت رأفت، رؤوف صیغه مبالغه است، یعنی بالاتر از این نمیشه. این انسان نسبت به شما در حد اعلای مهرورزیه. صفت دیگر، این انسان نسبت به شما در اوج مهربانیه. خب وقتی به وسیله یه نفر صفات الله طلوع کرده و جنس انسانه، معلوم میشه از هر انسانی با فراهم کردن شرایط طلوع میکنه. در شهوت جنسی، آیا یه جوان میتونه خودشو نگه داره دچار گناهان مربوط به شهوت جنسی نشه؟ حتما میتونه، چون پروردگار عالم نمونه داد از نوع ما. فرشتگان که شهوت ندارن. یکی رو نمونه داده که در زیبایی بی نظیر بوده، یعنی پروردگار قلم نقاشیشو در زیبا آفرینی در یوسف کامل کرده. ایشون رو عوامل عزیز مصر از بازار برده فروشان خریدن، آوردنش تو دربار مصر. در دربار مصر یه زن شوهردار که جوان بود و خوش قیافه، شوهرش هم نخست وزیر مصر بود و این خانوم هم به خاطر قدرتش تابع هیچ قانونی نبود مثل بقیه دربار. هر کاری دلش میخواست میکرد، هر پولی دلش میخواست بر میداشت، هر برنامه ریزی دلش میخواست میکرد، مأموران دولت هم جرأت نداشتن جلوشو بگیرن، قدرت استبدادی بود. نخست وزیر هر رو می رفت دربار پیش ملک، زن همون مرحله اول دل و دین و جان و روح رو به یوسف باخت. از او دعوت کرد به این که کام او رو برآورده کنه. زن قدرتمند بود، همسر نخست وزیر بود، از زنای محسنم نه عبا داشت نه ترسی داشت. تو خلوت کاخ هر کاری دلش میخواست بکنه میکرد. جوانها یوسف هم در سن 14-15 سالگی کپسول شهوت بود، چون انسان بود. اگه یوسف شهوت نداشت به زلیخا میگفت نمیخوام، ارزشی نداشته. چه ارزشی داشت؟ کسی که شهوتش خاموشه و جواب یه زن رو نمیتونه بده، به دعوت زن گوش نده، بگه نمیام، اصلا ارزش نداره. تمام ارزش یوسف مال این بود که کپسول شهوت. این زن هر روز، هر شب، هر دو روز زیباترین آرایشو میکرد، زیباترین لباس نازک مصر بافتر رو میپوشید، قویترین اشوگری و تنازی رو ارائه میداد. هر چه یوسف رو دعوت کرد به گناه یه جواب شنید. معاذالله، آفریدگار من این عمل رو از من نمیپسنده و من جوابتو نمیدم. در مقابل این زن زیبا، این کپسول شهوت یه ساعت طول کشید گفت نمیخوام، دو ساعت طول کشید گفت نمیخوام. نه، معارف الهی رو ببینید، 7 سال زلیخا او رو دعوت به گناه کرد، پاسخ داد محبوب من این گناه رو به من نمی پسنده، من جوابتو نمیدم. 7 سال جوان اگه ادب الهی نداشته باشه، جوان اگر مایه ایمانی نداشته باشه، جوان اگر قدرت روحی نداشته باشه، 7 ثانیه هم دوام نمیاره. نه دختر نه پسر، دوام در مقابل این دعوت‌ها مال معرفت، مال مایه ایمانیه، مال گره خوردن قلب به پروردگاره، مال توجه به روز قیامته. 7 سال گذشت. تهدید کرد یوسف، گفت به زندان سختی میندازمت. زندان سخت یعنی زندان با شکنجه. متن قرآن میدم انواع شکنجه ها رو به بدنت انجام بدم. نگفت منو ننداز زندان، انداختنش زندان. در زندان رو که بستن، اونم زندان های فرعون های مصر، خیلی زندان های خطرناکی بود. قرآن میگه وقتی وارد زندان شد به پروردگار گفت رب السجن احب الیه مما یدعوننی الیه. خدایا این زندان از کاخ مصر برای من محبوبتر و خوشایندتره. کاخو میخوام چیکار؟ کاخ منو دعوت به گناه میکرده، اینجا من با تو عشق میکنم. کاخ چیه؟ کاخ به نظر یوسف خرابه بود که پر حیوان بود، اما زندان یه اتاق خلوتی بود که با محبوبش راحت میتونست مناجات کنه، گریه کنه، نماز بخونه، زندانیا رو هدایت کنه. به خاطر اینکه به این زن گفت نه، 9 سال در بدترین زندان موندش. 9 سال. اولا ما بیشترمون طاقت حفظ شهوتمون رو داریم نداریم؟ ما یه روز طاقت زندان یوسف رو داریم نداریم؟ چرا؟ چون اون مایه هایی که در او بود در ما نیست، اگرم باشه ضعیفه. مایه های یوسف خورشید بود، مایه های ما سر کبریته، با یه باد مختصر خاموش میشه. اما آیا میتونن جوانای ما مثل یوسف باشن؟ نه پیغمبر، نه. هیچکی نمیگه جوانا مقام نبوت یوسف رو داشته باشن، نه، مقام نگهداری خود از شهوت حرام. میتونن؟ خب بله که میتونن. میتونن. اگه نمیتونستن قرآن نمیفرمود اما من خاف مقام ربه و نه نفس عن الهوا. کسی که از ایستادن در پیشگاه خدا در قیامت دغدغه داشته باشه و هیجانات نفسی رو کنار بزنه، فإن الجنة هي المأوى، پاداشش بهشت. نمیگه کسی که نمازهای خیلی قوی بخونه، روزهای قوی تو 17 ساعت گرما بگیره، نه. من خاف مقام ربه و نه نفس، جلوی شهوات حرام رو بگی. فإن الجنة هي المأوى، این اهل بهشته. میشه جوانای ما این گونه بشن؟ یقین. چرا نمیشه؟ اگه نمیشد خدا نمیگفت. اگر نمیشد پیغمبر به ما دستور نمیداد تخلقو به اخلاق الله، آراسته به اخلاق خدا بشه. معلوم میشه شدنیه، میشه من هم اخلاق خدا بشم، رؤوف بشم، رحیم بشم، کریم بشم، اهل گذشت بشم، بردبار بشم. اما اگه اینجوری نباشم، دارم کلید میندازم درهای جهنم رو به رو خودم وا میکن. میشه من تو خونه مثل پیغمبر به زن و بچه‌ام در اوج مهربانی باشم؟ بله میشه. اگه نمیشد پیغمبر دستور واجب نمیداد با خانوادتون آرام، مهربان، خوش زبان، درست رفتار باش. میشه یه دونه زن در مقابل شوهرش معدن مهربانی، تواضع، فروتنی، خاکساری، مهر و محبت، عشق ورزی باشه؟ حتما میشه. اگه نمیشد که پیغمبر به خانوما دستور نمیداد این گونه باشی. اگر مرد و زن با هم دیگه چرخ دنده نباشن، چرخ دنده طبیعی، چرخ بزرگتر، دنده کوچیکتر، و دائم میشکنه، بعدم کار به طلاق میکشه، کار به جنجال میکشه، کار به دعوا میکشه، کار به نزاع میکشه. چرخ دنده با رعایت مسائل الهی با هم دیگه هماهنگ میشن. من کاری به ادیان دیگه ندارم. شیعه اهل بیت طلاق نداره، شیعه اهل بیت وصال داره نه فراق. شیعه اهل بیت گرمی داره نه سردی. شیعه اهل بیت عشق بازی داره با خانواده‌اش نه جنگ. ناموس اهل بیت تو این دادگاه ها 10 بار این پله‌ها نمیره بالا و بیاد پایین و در مقابل چشمان مراجعین و بعضی از قاضی ها که تقوای بالا ندارن قرار بگیره، این مراجعین و بعضی از بی‌تقواهایی که کارمندن با چشمشون دائم با ناموس مردم زنا کنن. شیعه اهل بیت اینجوری نیست. شیعه اهل بیت هم اخلاق پروردگار نه هم اخلاق شیطان. شیعه اگه مرد و زنش هم اخلاق شیطان باشن شیعه نیستن که، شیطان پرستن. اگه فکر کنن خدا پرستن دروغه، دروغ حتمیه. شیعه شیعه اهل بیت قهر و قهرکشی نداره که 20 سال با برادرش، با خواهرش، با دامادش، با عروسش قهر باشه. اصلا تو شیعه قهر نیست، تو شیعه فقط محبت حاکم. اگرم در شیعه یکی اشتباه کرد، پیغمبر اکرم می‌فرماید نزار زمان اشتباه طول بکشه. تو که اشتباه نکردی بلند شو برو در خونه شو بزن، میاد دم در، بهش بگو من فدات بشم اومدم یه چایی بخورم پیشت، اون شرمنده میشه، تموم میشه. شیعه رو میخوان ببینین تو دادگاه ها نبینین، تو زندان ها نبینین. شیعه رو میخوان ببینین در حد وقتشون تو مسجد، تو حسینیه، حرم امام هشتم، حرم ابی عبدالله، حرم امامزاده ها. جایی دیگه نمیره شیعه. شیعه دادگاه برای چی بره؟ دوز رو باید ببرن دادگاه، قاسب رو باید ببرن دادگاه، زن و مرد فاسد آلوده به گناهان کبیره رو باید ببرن دادگاه، نه شیعه رو. اونا شیعه نیستن، اونا اسمشون تو شناسنامه اسم شیعه است، ولی رسمشون رسم ابلیس، نه خدا، نه پیغمبر، نه ائمه طاهرین. شیعه در کمال آرامش، در کمال بردباری، به خدا قسم شیعه به شب نمی کشه مگر این که میره طلب مردمو میده، یا به طلبکار میگه ببخش منو نرسید پول بیارم، دلگیر نشو، فردا پس فردا پولتو میارم. شیعه شب که میخوابه بدون بدهکاری ناحق به مردم سرش رو متکا میذاره. تو بدهکاری ناحق نداری شیعه؟ من نمیشه بدون بدهکاری زندگی کرد. من 77 سالمه، هیچ شبی تو خونه بدهکار به احدی نبودم. زندگیم هم خراب نبود و تنگ نبود و تلخ نبود و گاهی نداشتم. پیاز و سیب زمینی رو میریختم تو قابلمه میپختم، با گوشکوب میکوبیدم، همونو میخوردم، برای فردا زورم میذاشتم. پیش یه نفر نرفتم بگم 5 تا تک تومن به من قرض بده، من 10 روز گوشت گیرم نیومد. اصلا حق کسی به گردن شیعه نمیمونه مطلقا، چون پیغمبر بهش گفته تخلقو به اخلاق الله. میشه متخلق به اخلاق خدا شد؟ مرد، زن، به خود حضرت حق قسم میشه. چند سال وجود مبارک سلمان و استاندار مدائن کردن، یعنی بخش وسیعی از ایران استاندار، تخصصم داشت، دینم داشت، اخلاقم داشت، بردباریم داشت. وقتی وارد مدائن شد گو تو بازار مغازه بزرگ خالی هست؟ گفتن بله. صاحبشو بگیم بیاد. اومد گو مغازت خالیه؟ گو بل. گو به من اجاره میدی؟ گو بل. مایی چند؟ این مقدار. گو با انصاف مساویه. تا یه تقی به توقی میخوره تو ایران اجاره خونه یه میلیونی میشه 30 میلیون. این کار شیعه است؟ این کار بیرحمه است؟ تا یه بالا پایینی میشه آپارتمان چند؟ من برای خودم و خانومم و دوتا بچه کوچیک 5 میلیارد. اجاره خونه چند؟ 20 میلیون. انبارت پره، خریدی کیلو 6 تومن، 1 تومن هم بکش روش کیلو 7 تومن. برای چی داری میدی کیلو 30 تومن، 40 تومن، 60 تومن؟ برای چی؟ برای کی میخوای؟ مثلا وارثای ما بعد مردن ما تمام کمبودهای ما رو پیش خدا جبران میکنن. هر چی آدم پولدارتر بشه وارثم مردنش خوشحالتر میشه. شما غیب نمیدونید، اما دل وارثا رو بشکفین، تو دلشون میگن مردن بابامون دیر شده، چقدر تو دنیا میمونی، برو دیگه. این تو قرآنه، سوره اسراء. خدا میگه من از دلتون خبر دارم چی میگذره. این شیعه است؟ این تابع اهل بیت؟ مغازه رو اجاره کرد. آقا برای چی میخواین؟ گفت منو فرستادنم مدینه به عنوان استاندار. من نه کاخ میخوام، نه باغ میخوام، نه ساختمون 100 تا اتاق. من در مغازه 7 صبح میخوام بیشینم تا اذان مغرب و عشا. فقیر، مستحق، کاسب، مریض، مرد، زن، گرفتار، درددار راحت بتونه بیاد پیش خودم. شیعه دربون نداره. حال جمعیت زیاد شده، خب وقت بدن به مردم. اما آقا رو نمیتونی ببینی، مدیر رو نمیتونی ببینی، استاندار رو نمیتونی ببینی، وکیل رو نمیتونی ببینی. روایات اهل بیت رو بخونین. اینا فردای قیامت بهشون میگن پیغمبر رو نمیتونی ببینی، علی رو نمیتونی ببینی، رحمت خدا رو نمیتونی ببینی، چون 30 سال بندگان منو محروم کرد. حالا حقت که محرومت کن. یه روز، همون سال اول استانداریش بود، تو بازار داشت میومد طرف استانداری، یه کسی بار خریده بود، حالا خورما بوده، میوه بوده، یه گونی بار بوده. این گونی بار سنگین بود، نمیتونست بلند کن. خلوت هم بود بازار. سلمان اومد رد بشه، گو آقا حمالی میکنی؟ باربری میکنی؟ گو بله. گو این بار منو بذار رو کوله تا در خونه ما بیاد. گو چشم. خمش. گو یکی کمک بگی بارو بلند کنه بذار رو کوله من. شیعه بارکش امته، نه بارگزار رو دوش امت. شیعه مشکل گشاست، نه مشکل ساز. شیعه درو وا میکنه، نمیبنده. تو بازار داره میره، یواش یواش بازار داره شلوغ میشه. صاحب بار میبینه هر کی میرسه به این حمال یه جوری سلام میکنه، تواضع میکنه. حماله کیه؟ یواشکی یکی پشت سر سلمان پرسید تو این حمالو میشناسی؟ گفت بله. کیه؟ گفت این استاندار مدائن سلمانه که پیغمبر در بارش فرموده است سلمان و منا اهل البیت. این مقام انسان، محل طلوع اسماء الهی. پیچی جلو سلمان، گو آقا بارو بنداز. گو نمیندازم. اولی که به من گفتی بار منو میبری، گفتم میبرم، قول دادم بارو تا در خونه بیارم، تا در خونه باید بیارم. شیعه به قولش عمل میکنه، ولو تو حمالی، تو باربری، تو رانندگی، تو عملگی، تو خونه فروختن. من یادمه یه رفیقم تو بازار تهرون ساعت فروش بود، به من گفت دیگه نمیخوام برم بازار، مغازمو میخوام بفروشم. قولنامه کرد 4 میلیون تومان، 47 سال پیش. 4 میلیون تومان خیلی پول، خیلی. من پدرم یه خونه 60 متری خرید 4700 تومان. مغازه قولنامه شد 4 میلیون تومان. 3 ماه وقت محضر، 1 ماه گذشت مغازه شد 10 میلیون. 1 هفته گذشت شد 15 میلیون. خریدار اومد پیش فروشنده، گفت آقا 4 میلیون با من قولنامه کردی، قیمت شده 15 میلیون. بهش گفت از نظر فقه اهل بیت مغازه مال من نیست، من 1 ماه پیش فروختم، امضا کردم، مغازه ملک توه خریدار، نه ملک من. شده 40 میلیون به من چه؟ ملک تو شده 40 میلیون. الان تو بازارهای ایران اینجور آدم ها هستن که به اخلاق خدا عمل بکنن؟ هستن؟ نمیدونم. تخلقوا به اخلاق الله، آراسته به اخلاق پروردگار بشین. یه طلاقی اتفاق افتاد، چه دلیل قرآنی داشت، ولی باید اتفاق می افتاد. خانوم طلاق داده شد، خب 3 ماه وقت داره طلاق رجعی باشه، بعد تموم شدن طلاق از حالت رجعی در میاد. اگه بخواد شوهر زن رو برگردونه باید عقد کنه، اما تو اون 3 ماه اگه بخواد برگردونه عقد نمیخواد. قرآن میگه شما دوتا با هم رفیق بودین، اسرار همو میدونین، حالا عصبانی شدین، نباید میشدین، یا علتی پیش اومد زن رو طلاق دادی، یه دقیقه مونده به تموم شدن سه ماه پشیمون شدی به زنت گفتی پشیمونم، قرآن میگه زنته برش تو بر، عقد نمیخواد. با اینکه صیغه طلاق جاری کردی، دین دین رحمته، دین لطفه، دین محبت. تو اون عده سه ماهه هر کی بهش گفت چرا زن تو طلاق دید، بهش گفت تو حق داری در باره ناموس مردم جستجو بکنی، این هنوز زن منه، کی به تو اجازه داده از من بپرسی چرا زن تو طلاق دادی؟ حرام من درباره همسرم حرف بزنم. طلاق رجعی تموم شد و زن رفت شوهر کرد، یه دو سه ماه بعد ازش پرسیدن چی شد زن تو طلاق دادی؟ گفت زن من نیکه، الان زن مردمه، خدا به من اجازه نداده درباره ناموس مردم حرف بزنم، شما برای چی فضولی میکن؟ اینه شیعه، اینه شیعه. پیغمبر میگه زبون باز نیست، شما دو ساعت هم بغل شیعه بشین راجع به یکی بپرس، میگه من نمیدونم، بعدم برای چی میپرس؟ شیعه امیرالمومنین میگه به چیزی که علم نداره لا تقل کل ما لا تعلم، چیزی رو که نمیدونی محمدم، به محمد حنفیه میگه، دربارش نظر نده. لا تقل ما لا تعلم، بعد این تاجر نمیدونی با دولتی یا چه جور وابست، یه 40-50 میلیارد به جیب زد. شما وقت وابستن این تاجر با صاحبان قدرت بودی؟ تو دفترشون بودی؟ حرفای تاجر رو با صاحب قدرت شنیدی؟ نه. پس چرا میگی؟ چرا میگی؟ فلان آخون این جور بود، فلان کاسب این جور بود، زن فلانی این جور بود، مگه در حضور جناب عالی فلان آخوند این کارو کرد؟ شما با چشم دیدی؟ بعدم برای چی تو این تلفن‌های همراه تو کل ایران پخش میکنی؟ به چه دلیل؟ من یه وقت روایت دیدم پیغمبر میفرماید زبونای آزاد روز قیامت از دهن در میاد، انقدر بلند میشه که رو زمین محشر قرار میگیره، اهل محشر از روی این زبون رد میشن. حالا که این تلفن‌های همراه اومده معنی روایت رو فهمیدم، یه کسی گوشه یه دهی نشسته علیه یه کسی به ناحق یه دونه اسمس میزنه، 5 دقیقه بعد این زبون الکترونیکی تو تمام ایران دراز میشه. درست حرف پیغمبر درسته؟ چرا زبونا کنترل نیست؟ چون زبون شیعه نیست. چرا کنترل نیست؟ یک کسی اومد پیش پیغمبر گفت من زنا کردم، فرمود تو معنی زنا رو بلد نیستی، پاشو برو. هوای مدینه خیلی گرم شده، حواست پرت شده، قبول نکرد پیغمبر. گناهکار خودش اقرار کرد، پیغمبر قبول نکرد، گفت نه تو زنا نکردی. اما زنای نکرده رو مردم الان زنای انجام داده شده پخش میکنن. آوردن یکی رو پیش قاضی، 20 نفر گفتن این زنا کرده، همه شهادت داده. گوه الان 30 نفر شهادت دادن زنا کردی. گوه باش، بگو این 30 نفر برن بیرون. همه رفتن بیرون. به قاضی گو یه محرم تو صدا کن. گو دادیارم محرمم. گو به دادیارت بگو منو ببره توی اتاق خلوت. بردش توی اتاق خلوت. به دادیار گو منو لخت مادرزاد کن، کاملا منو بررسی کن، من عضو زنا از تولد از مادر نداشتم. این داستان زبان غیر شیعه. تخلقو، چقدر این روایت با حاله. تخلقو، به خدا آدم از قرآن و روایات مست میکنه. من گاهی بعضی روایات و آیاتو که میخونم حس میکنم از مستی جونم به گلوم داره میرسه، میخوام برم. تخلقو به اخلاق الله. چه خوش است یک شب بکشی هوا رو، ز خدا خانی به خدا خدا را. به حضور خانی ورقی ز قرآن، فکنی در آتش کتب ریا را. شود آن که گاهی بدهن راهی، به حضور شاهی چون من گدا رو. از اول تکلیفم همش از دور شدم، خیلی بین من و تو فاصله افتاده. طلبم رفیقی که دهد بشارت به وصال یاری دل مبتلا را. مگر آشنایی زره عنایت بخرد به خاری گل باغ ما را. ذوالجناح واقعا مرکب تربیت شده ای بود. یه نهیب با محبت ابی عبدالله به شکمش میزد، میجهید. این بار آخری که داره میره میدان، سه چهار بار به شکم ذوالجناح نهیب زد، دید اصلا حرکت نمی کنه. خم شد، دید دختر 13 سالش سکینه دستای ذوالجناح و بغل گرفته. این پدر با محبت پیاده شد، رو زمین نشست، عزیزش رو تو دامن نشست، اجازه داد اول دختر حرف بزنه. بابا از صبح تالا که میرفتی میدان بر میگشتی، این بارم که داری میری بر میگردی؟ نه عزیز دلم، دیگه بر نمیگرد. بابا حالا که میخوای بری و بر نگردی، بیا ما رو خودت به مدینه برگردون، ما نمیخوایم همسفر شمر و سنان عمر سعد و خولی. یه ضرب المثل عربی براش زد، لوتور کد قطاب لنام، یعنی دخترم همه راه ها رو بستم. بابا تقاضای من که برآورده نشد، فرمود دخترم من از تو یه درخواست دارم. از رو دامن ابی عبدالله بلند شد، سر بابا رو به سینه گرفت، بابا شما از من چی میخوای؟ سکینه جان، اونی که من از تو میخوام اینه، انقدر جلوی من عشق نرید. عشق ریختن تو دل منو داره میسوزونه. لا تحرقی قلبی به دمع کم، مادام من روح فی جسمانی. نمیدونم چجوری از سکینه جدا شد، دیگه بابا رو ندید. تا وقتی اومد میان گودال، دید عمه بدن قطعه قطعه رو رو دامن گذاشت. عمتی هازان اشومن تو این 72 نفر این بدن کیه؟ عزیز دلم این بدن بابا توسه. خدایا نسل ما و ما رو از ابی عبدالله جدا نکن. خدایا هر چی رو میخوای اما بگی، من از خودم میگم، مردمم خودشون میدونن. هر چی رو میخوای بگیری بگیر، گریه بر حسین رو از ما نگی. خدایا اخلاق ما رو اخلاق اهل بیت قرار بده، اخلاق زنانمون رو اخلاق زهرا قرار بده، بیماران شفا بده، شهدا از زمان هابیل تا الان غریق رحمت فرما، گذشتگان ما رو بیامرز، اگر در برزخ گرفتارن به حقیقت زینب کبرا آزادشون کن. امام زمان رو دعاگوی ما و زن و بچه های ما قرار بده.